مریم بی نظریه و ساکین شهر کلوب شکایت دارد که مقامات امتیازهای اردن شرف پسرش دلشاد سفروف را نادیده میگیرد و میگوید پسرش سال 1998 به حیث سرباز گارد ملی در عملیات با ضد جنرال آشوبگر محمود خدای بردیو در سال 1998 اشتراک کرده و کشته شد. مقامات حکومت کلوب گفتند تلاش میکنند صاحب کار یابند که خانه نظریه را پورا از نو سازد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. نظریه‌ای 70 ساله میگوید دست کم 20 سال باز نامه و اردن شرف پسرش در دستش پشتی در مقامات رسمی میگردد و از مقامات میخواهد برای سپردن پول خدمات کمونالی و ساختمان خانه نیمه ویرانه‌اش کمک کنند. یک نماینده حکومت کلوب تصدیق کرد که از مشکلی میرنبی نظریه و آگاهند و برای حل آن تلاش دارند. هم صحبت ما به بردن نامش گفت با تونکه یک گوشه بام خانهش را پوشاندیم، باز یاری میکنیم. اما میرنبی نظریه و میگوید این کاری تیرماهی امسال و پیش از سفر پرزیدنت به کلوب صورت گرفت، اما وعده ادامه تعمیر منزل دوباره به گوشه فراموشی رفت.
نیکی ما میخوام که ما خودم برام خط پرزیدنت گفت برای نشید بای من تو با بای پیش حکمت همیره یک هفته یک مده و دو میکنی یک روز پریوم زده میدره دگه پر میزنه تموم برای که پگه یا روز دیگه همی کوری تو میشود تموم.
منزل این خانواده چند سال پیش در نتیجه اومدن سیل نیمه ویران شد و کمخویی این زن از مقامات برای تعمیر خانهش از همون وقت آغاز شد. مریمبی نظریه و میگوید ماها وقت خود را با دو دو در نهادهای محلی سپری کرد، اما بجز وعده چیزی به دست نآورد. یک پسر دیگری مریمبی نیز در همان حمله محمود خدای بردیو جراحت وزین برداشته پس از تبابت طولانی سال 2014 فوتیده است. او حالا با پسرش طالب جان سفر و زندگی دارد که به گفته او بیمار است و در جای کار نمیکند. طالب جان سفر و پسر مریمبی نظریه و میگوید مدال ها از طرف پرزیدنت برای خدمت های شایسته برادرش تقدیم شد و به آنها گفته بودند که اردن شرف امتیاز ها دارد. با گفته طالب جان سفر و بارها در حالت های ضروری یا برای پرداخت کمونالی به حکومت مراجعه کردند، اما درخواست های آنها صرف نظر شد.
مدال ها از طرف جناب یولی برای خدمت های شایسته برادرم مکافئه شده بود، برای خدمت های شایسته اش که برای وطن جان دادن خدمت کردن دو مدال دادن و به ما گفتن که مدال ها در هر یک ساحه کاری در هر یک ساحه حالت فوق العاده با شما کار میتا امتیاز بلند داره که گویا در حکومت پیشنهاد میکن در یگان حالت فوق العاده باشه یا حق خدمت های کمونالی باشه و شما کمک میرسن، ولی که ما تو امروز مراجعه میکنیم پیشنهاد میکنیم مدال ها صرف نظر میکنیم.
مریم بی نظریه میگوید در حکومت شهر کلوب همیشه با او این سخن ها رو میگویند.
همش میگن که حکومت کمبغله، یک جمهورن که ترا نگاه بین نکنن، یک جمهورن خود نادرد، یک بچه مگجورا میگیره، اولیک نمیگیره، میسول کور نمیکنه، با 300 سوم روز میگذرونم.
در حکومت شهر کلوب گفتن که حالا امکانی تعمیر منزل مریم بی نظریه را ندارن و تلاش میکنن که صاحب کار پیدا کنن تا منزل او را پورا از نو سازد. مریم بی نظریه و میگوید مکافات بلند فرزندش طول 20 سال هیچ کمک نکرد و اگر چنین است پس آماده است آن را به مقامات برگردانند. با اردن شرف شخص برای خدمت های جهت رشد ساحه های اقتصادی، اجتماعی، علم، فرهنگ و معارف، خدمت دولتی و حربی نمونوی و فعالیت های جمعیتی سفروز گردانده می شود. اردن شرف دارای درجه یک و دو می باشد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بهرای به گفته وکیلان تاجیک از حد زیادی قرضهای ایپوتکی یا قرض برای خرید منزل و مشکلی دسترسی ساکنان به آن از موضوعهایی بود که آخری هفته گذشته در جلسه پارلمانی تاجیکستان بحثهایی را به وجود آورد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. وکیلان پیشنهاد کردند که درصد قرض ایپوتکی تا 6 یا 7 درصد پایین آورده شود. مقامات بانک ملی می گوید این کار غیر امکان است. شریف رحیمزاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان اوید به اقتصاد و مالیه گفت بر اساس معلومات رسمی بانک ملی بهره قرضهای ایپوتکی بیش از 21 درصد را تشکیل می دهد. در این جلسه برخی از وکیلان پارلمان خطاب به حمیدالله اشرفزاده معاون رئیس بانک ملی گفتند بهره بلند قرض ایپوتکی باعث شده است افرادی نیازمندی که میخواهند با گرفتن این نمود قرض صاحب خانه شوند با آن دسترسی ندارند. عبدالحلیم غفوروف وکیل پارلمان و رئیس حزب سوسیالیست گفت جوانهایی که با خاطر صاحب منزل شدن قرض ایپوتکی میگیرند بنابر بهره خیلی بلند با مشکلی های زیاد گرفتار میشوند.
اون آدمی که میگیرد جوان است و حال هیچ نداره، اقتصادی دار قرض ماندن مشکلی زیادی را به بار آوردنش ممکن است.
برگرداندن درصد قرض ایپوتکی یکی از مشکلی هایست که به نظر غفوروف ساکنان را نگران کرده است. در پی نگرانی ها از بالا بودن قرض ایپوتکی حمیدالله اشرفزاده معاون رئیس بانک ملی گفت برای با بهره پست دادن قرض ایپوتکی تشکیلات های قرضی کشور باید منبع های قرضی و سرمایه داشته باشند.
برای 6% اقلا برای 6% دادن و تشکیلات قرضی باید منبع های همو قرضی باید داشته باشد، یعنی سرمایه باید جلب کند که نرخ اون باید از 6% باید کمتر باشد.
شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان با حمیدالله اشرفزاده گفت قرض ایپوتکی در کشورهای دیگر 5-6 درصد و در بدترین حالت 7 درصد است و در تاجیکستان نباید فایز این نمود قرض زیاد باشد. ظهوروف از معاون رئیس بانک ملی خواست نخست وضع مالی بانک ها را بهتر کنند و در مورد کم کردن فایز قرض ایپوتکی چاره اندیشند. معاون رئیس بانک ملی به بعضی پرسش های وکیلان مجلس نمایندگان پاسخی دقیق نداد و تاکید نمود که فعلا در مورد ایپوتکا بعضی امور را روی دست ندارد. با توجه به مشکل دسترسی به قرض و مکانیزم نامکمل در نظام پیشنهاد قرض ایپوتکی، چندی از وکیلان مجلس نمایندگان ابراز داشتند که از قبول قانون در برای ایپوتکا بیش از 10 سال می‌گذرد ولی آن درست مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. شمس‌الدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید مسئله دسترسی به قرض ایپوتکی واقعا هم باعث به نگرانی است و معاشی که فعلا ساکنان در تاجیکستان می‌گیرند نمی‌توانند ایپوتکا بگیرند. با گفته او در کشورهای دیگر نیازمندان با گرفتن قرض ایپوتکی مشکل خود را حل میکنند ولی در تاجیکستان اکثر ساکنان درباره این نمود قرض حتی معلومات ندارند. او تاکید کرد که در کشور فایز قرض ایپوتکی بلند است، بنابراین آنهایی که از وجود ایپوتکا خبردار میشوند با دلیل موافقت نکردن درآمد ماهانه شان با پرداخت فایز قرض آن از دسترس نمودن ایپوتکا خودداری میکنند. بحث اطراف قرض ایپوتکی در پارلمان زمانی صدا داد که وکیلان مجلس نمایندگان لایحه قانون اوید به وارد نمودن تغییر ایلاوه ها با قانون در برای ایپوتکا را موردی بررسی قرار دادند. این سند که به قول حمیدالله اشرفزاده معاون رئیس بانک ملی برای حل بحث ها میان قرضده و قرضگیر در مورد ایپوتکا پیش بینی شده است از سوی وکیلان قبول گردید. با قبول این لایحه قانون مین بعد مشتریانی که قرض ایپوتکی دسترس میکنند در حالت های اجرا نکردن عهده‌داری های خود در نزد بانک یا سر زدن دیگر بحث ها میتوانند اموال به گرو گذاشته را بدون قرار دادگاه به فروش گذاشته بحث های مالی به میان آمده را حل نمایند. دفتر مطبوعاتی بانک ملی میگوید فعلا شماره آنهایی را که قرض برای خرید منزل گرفتند روی دست ندارند، زیرا تا حال از تشکیلات های قرضی چنین آمار پیشنهاد نشده است. این نهاد میگوید سال 2018 بانک های تاجیکستان با مبلغی بیش از 129 میلیون سومانی ایپوتکا دادند.
پیشنهاد اکسون نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602 و 213
نوار، اکس و خبرهای خود را فرستید.
42 ورزشکار تاجیک برای نتیجه‌های به دست آورده‌شان در موسم سال 2019 جایزه پرزیدنت تاجیکستان را خواهند گرفت. علیشر جلیلوف نیم حمایتگری باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه و منتخب تاجیکستان بهترین بازیگر سال اعتراف شد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. 42 ورزشکاری توجیک برای نتیجه های به دست آورده‌شان در موسم سال 2019 در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا با جایزه پرزیدنت تاجیکستان مکافاتانیده خواهند شد. در این باره امر رئیس جمهور به تصویب رسید و در آن گفته می شود برای این کار 911250 سامانی جدا کردند. مقامات می گویند این پول از فوند ذخیروی پرزیدنت است. در بین ورزشکارانی که به دریافت جایزه پرزیدنت مشرف شدند، ورزشکارانی معروف دلشاد نظرف قهرمان آسیا اید به گرزندازی، بهادر عثمانوف قهرمان آسیا اید به بوکس، کامران شاه یوستاپیریان و تیمور رحیموف برندگانی مدال های نقره قهرمان آسیا اید به جودا، شهریار دمینوف برنده مدال های نقره و برنجی قهرمان آسیا اید به قایقرانی در کنوی، سامان محمد بیکوف قهرمان جهان اید به جودا میانی جوانان، خوشقدم خسروف و سوربان لطیپوف برندگانی مدال برنجی قهرمان جهان اید به سامبو هستند. باید گفت شماره زیادی پیشنهاد شدگان را ورزشکاران جوان تشکیل می‌دهند که در مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان و جوانان با مدال‌ها سرفراز گشتند. ولی امسال یگان نفر از تاجیکستان در نمودهای المپیک ورزش در مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان مدال به دست نیاورده است. اینچنین تا حالا کسی از تاجیکستان با بازی‌های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو راه خط نگرفته است. خبری دیگر، علیشر جلیلوف نیم حمایتگری باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه و دسته منتخب ملی تاجیکستان که بهترین بازیگری سال اعتراف شد با جایزه فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر جلیلوف 26 ساله از ماه ژانویه امسال در دسته استقلال دوشنبه بازی میکند. او در هیئت استقلال با عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف شده، همچنین با مدال طلای جام تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر ماه ایول سال روان حقوقی در دسته منتخب تاجیکستان بازی کردن را پیدا کرد و در تیم ملی کشور در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 شرکت ورزید. علیشر جلیلوف میگوید
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت دسته منتخب کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من این سال در هیئت تیم ملی تاجیکستان که وطن من است بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
مراسم سپردن جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه گیری موسم سال 2019 روز 21 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع کاخ سروش دایر شد. غالبان از روی نامینیسه های مختلف با جایزه ها سرفراز گشتند. با بهترین بازیگران و مربیان لیگ عالی، لیگ اول، لیگ نورسان، لیگ زنان، لیگ فوتبال کسبی و مسابقه سابقه داران جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سپرده شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من شلوگل خوجه هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی ژورنالیست دادوجان اتاولو. دادوجان اتاولو که یک منعقد حکومت تاجیکستان بیش از 12 سال در خارج زندگی میکند و اخیراً دوستانی کل تاجیکستان گفت که اسم او هم بعد 27 سال به فهرست افراد مورد عفو وارد شده است. مؤسس و سردبیر نشریه چراغ روز یکی از اولین ژورنالیستانی بود که در پی به گفتش اتهامات سیاسی ترک تاجیکستان کرد.
Thank you. داداجان عطاولا 63 سال داشته، زاده شهر پنجکنت ولایت سغد است. ژورنالیست با تجربه سال 1991 در دوشنبه نشریه منقد حکومت چراغ روز را تأسیس داد که در چند ماه پیش از سقوط اتحاد شوروی یکی از پیشتازترین نشریه های آشکارگوی تاجکستان بود. یک سال بعد این داداجان عطاولا تاجکستان را ترک کرده به خارج رفت و در مسکو کار و زندگی میکرد. از آنجا ایستاده به انتقاد حکومت تاجکستان به واسطه نشر چراغ روز ادامه داد. بعد چند سوی قصد به جانش در روسیه در آلمان پناهنده شد. از آنجا درباره تأسیس جنبش سیاسی وطندار خبر داد و گفت که مخالفان و ناراضیان سیاسی را در این سازمان متحد کرده است. مقامات این مخالفی حکومت را سال 2008 به چند جنایت متهم کرده در جستجوی بین المللی قرار داده بودند. مقامات گفتند که نسبت به داداجان عطاولا چندین پرونده جنایتی کشادند و سابق دادستان کل باباجان باباخانوف در یک نشست خبریش او را تروریست اطلاعاتی نام برده بود.
نشر خبری توزه اوفی دادوجان عطاولا دوباره نام خبرنگار و سیاستمدار شناخته را سر زبان ها آورد و در برابر این سوال های زیاده را خلق کرد. رادیوی آزادی در این زمینه با روزنامه‌نگاری شناخته صحبت کرد و اولین سوال ما این بود که آیا خبری اوف شدن را از که فهمیده است؟
اولین که این خبر برای من غیر چشوش بود و من یک نفر از دوشنبه زنگ زد و گفت که همین خیلی معلومات گرفتن در باره عفی من. من خودم باور نکردم و تخمینم بعد نیم ساعت از خانه زنگ زدن از پنجکت و خیش دوبارا گفتن که علاقه در شهر آوازه است که من عف کردن و علاقه آمادگی دیدم برای پیشواز و استقبال من.
یعنی شما به تاجیکستان بر میگردید؟
ما یک تیمی داریم که در اونجا همجواران، همراهان و هممندش های من هستن. من باید نظری آنها رو گیرم و بعد مشورت با آنها با یک برنامه مشخص به وطن برگردم.
خب طور احساس می شود شما خوشحال هستید به هر حال از خبری که شنیدید؟
من بران هستم که خودی همین یک جست، خودی همین یک عملی که از طرف دادستانی تاجیکستان گرفته شد، من باور دارم که با مشورت رهبریت تاجیکستان خود این یک عمل خوب است. و وقتی که یک نفر به طرف تو دست دراز میکند، بسیار آدمی ابله، بسیار آدمی ناسپاس باید بود که تو دست دراز نکنید.
پس یعنی شما از مبارزه هایی که داشتید احساس پشیمانی نمیکنید؟ نه؟
هیچگاه. و اگر یک بار دیگر از نو تولد میشدم، باز هم به همین راه میرفتم که 30 سال پیش یا بیشتر از این داداجان به اون راه قدم زده بود. بله، در این راه برای به من هجوم میکردن، سوی قصد ها تشکیل میکردن، زندان میکردن. ولی همه این را من همچه یک امتحان در راه وطن، امتحان در راه وطنداری میپذیرم.
ببینید به هر حال این عوف است. خب شما که این عوف را پذیرفتید به معنای اون نیست که شما اون مقامات اون عیب های را که به شما گفتن شما اون عیب ها را قبول کردید.
نه هیچگاه. من بزر بار دیگر میگم که من فقط حقیقت را میگفتم. من نه افتمت دارم، نه کلاشنیکوف، نه تنگ، نه توپ، نه یکون نمیدونم رزمنده یا چیز دیگر. یکونه اصلیه من این سخن من بود، این قلم من بود که من برای وطن این صرف میکردم.
خب ببینید به هر حال منتقدان میگن با نظر داشت انتقادهای شدید شما در حق حزب نهضت اسلامی که البته در تاجیکستان توری ما میدونیم ممنوع شده بود، ولی به هر حال جامعه جهانی آن را اعتراف نکرده است، شما به اصطلاح به حکومت تاجیکستان خدمت کردید و این است به قول مکافات شما.
بعضی شخصیت های با نفوذ اون چیزایی که من بر ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می نوشتم، نو گمو میکردن که این سپارش است. خدا شاهید هر کسی که مرا خوب میداند و حتی همون نفرایی که این چیزایی مینویسند میدانند که من در یکون وقت در یکون لحظه با سپارش نوشتن نمیتونم و هر کسی که نوشته های خاکسارانه مرا خونده باشد احساس میکند که این سطرها فقط از دل میتراوند.
یعنی میتوان گفت که انتقادهای شما صرف تصمیم انفرادی شما بود، نه در موافقه با مقامات تاجیکستان.
تماما یک حکمت تاجیکی هست، میگن اگر گناه نیابند میگن که دومی سگت کج است. از سال 98 وقتی که بعد اشتی حکمت و نهضت به دوشنبه آمدن، من اولین مقاله بر ضد نهضت همون زمان نوشته بودم که خیلی آشوب برداشته بود با نام ایستگاه آدمان تصادفی در همونجا چهره اپوزیسیا، چهره نهضت در همونجا نشان داده بودم و بعد آن ده ها و صد ها مقاله های دیگر نوشتم.
جناب آیت الله، در طول دو سال شما بر مقابل حکومت تاجیکستان تقریبا چیزی ننوشتید، فقط از نهضت تنقید کرده، سببش چی است؟
من در یکی از مقاله هم گفته بودم که نهضت امروزه این کپی بسیار خیره و کپی بسیار بدی نهضت سابق است و این مثل یک خرسنگ است که پیش راه مبارزه، پیش راه پیشرفت، پیش راه به منزل مراد رسیدن مخالفت تاجیکستان را میگیرد.
اما چرا مثلا شما حکومت را تنقید نکردید؟ یعنی ضعف دیگر نیست در حکومت که باید گفت؟
آنقدر من درباره حکومت گفتم که تمام حزبای تاجیکستان، تمام سیاستمدارای تاجیکستان، تمام مخالفای تاجیکستان نگفتند و گمان میکنم که گفتن هم نمیتوانند. هر چی این روز از زبان همین مخالفت و نو مخالفان نوبرآمد و دیگر و دیگرش صدا میدهد، تکرار سخنها، تصویرها، آبرزها، گفته ها، کلمه ها، جمله ها، حدیث های من هستند و بس.
یعنی شما تا هنوز مخالفی حکومت تاجیکستان هستید، همین تر میشد گفت؟
من همیشه، شاید 40 سال پیش از این گفته بودم که من همیشه در مخالفت بودم، هستم و میمانم. من با آن باور دارم که یگان حکومت نمیتواند یک حکومت ایدئالی باشد. من همیشه اون جایی که مردم زیاد هستند در اونجا پیشروی نمیشد. من همیشه همراهی قسم کمی مردم هستم، مردمی که ناراضی هستند، مردمی که جویا هستند، مردمی که پویا هستند، مردمی که میخوان یک زندگی ارزشمند داشته باشند. اونهایی که گمان میکنن که من گویا یک سودای سیاسی شد، گویا که من تسلیم میشوم، من با اونها یک چی میگویم. من در این زندگی همه چیز را دیدم، همه چیز را، و برای من یگانه ثروت، یگانه دولت همین دو کلمه است، دادا جان عطا گلایف، و یگان ارزش. من این نامه به یگان چی عوض نمیکنم.
خب ببینید، اما شما حالا که ما در پیشروی انتخابات به هر حال قرار داریم، شما درباره انتخابات چی نظر دارید؟
من درباره همه انتخابات های تاجیکستان گفته بودم و باز میگویم، در تاجیکستان ایام ما، در تاجیکستان زمان استقلال، یگان انتخابات آزاد و دموکراسی صورت نگرفته است.
اگر برگشتید به تاجیکستان، شما در انتخابات شرکت خواهید کرد یا نه؟
تصمیم آخرین برای بازگشت به وطن من نگرفتم و حتما روزی که ما به یک خلاصه آمدیم، خودتان خوب میدانید که از این خبر همگی دو روز گذشت، به یک خلاصه میبینیم بعد نظر رو میگیم. ولی من خودم را در نظر ندارم، یکی در امید تیم ما، در کمند ما بسیار شخصیت های ارزنده هستند که میتوانند هم در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند و هم در انتخابات پرزیدنتی. چرا نه؟
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شنونده مجله میمون آزادی هستید. صحبت ما با ژورنالیست دوداجان عطاالله ادامه دارد.
خب ببینید، اگر دو پلی ترازو رو بگیریم، در یک طرفش میستد وطن تاجیکستان، در طرف دیگرش پناهندگی آلمان که شما حالا دارید، پس شما فکر نمیکنید که مثلا اگر بر تاجیکستان برگردید این پناهندگی رو از دست میدهید و مثل خاصیت یورو که البته کمی قضیهش فرق میکرد چون در بررسی بود، اما به هر صورت
ولی میدونم وقتی که من واقعا تصمیم گیرم و به تاجیکستان برگردم، من از همه چیز دست میکشم. برای من تمام ثروت و دولت آلمان، اروپا و هر کشور دیگر برابر یک نان خشک، یک نان قاق، یک پیاله آب چای تاجیکستان لذت ندارد. من در اروپا خودم آشکارا میگویم در یک زندان اروپایی احساس میکنم. بدانید به زبان روسی هم باشد، یک بار یک چی نوشته بودم که یس پراوا برات از رادینو، یس پراوا امیرد نرادینو. برای همین حتی مرد در تاجیکستان، مرد خانه خود، برای من این هم یکی از آرزوهای من است.
اگر حکومت دعوت کند شامل می شود به عضویت آن یا خیر یا رد می کنید؟
گرچنده چنین پیشنهادها هم در زمان قهار محکم و هر در زمان رحمان نبی بودن، من یکم بار نپذیرفته بودم و خوبش به سخنهای تیمور ذوالفقار جواب میدم. به این شما وقتی که از تیمور ذوالفقار یک نویسنده خردمند و بزرگ پرسیدن که فکر شما در باره دادا جان چی است، گفته بود که دادو جان اگر به جنت هم دعوت در اون جا یک اسیان تشکیل میکنه.
خب ببینید به هر صورت مخالفانی که در خارج هستند بر این باورند که اوفی شما و دیگر چهره های مخالفان و منقد حکومت این یک نقشه پیش از انتخاباتی حکومت تاجیکستان است، یعنی با این وسیله میخواهند برای خود آبرو بگیرند، شما به این چی میگید؟
قدری نظر، قدری گفتار هر یک انسان برابر همون دنیای دانش خودش است. بله من تماما ساده لحن نیستم، میدانم که این بازگشت من به سود حکومت است، بازگشت من و دنیا دنیای اینترس است، یعنی دنیای منفعت ها است و طرف دیگر هم میخواد که منفعت خودش را داشته باشند. لیکن من بران هستم که حتما باید در تاجیکستان باشیم، زیرا مبارزه بیرون از وطن سودی ندارد. حتی در خیابان های دوشنبه، در باغ های خوجند، در روستاهای رشت اگر امکان باشد که آدم قدم زند، یک سیاستمدار یا یک ژورنالیست بیشتر درد مردم را درک میکند، بیشتر پیام و پیغام های خودش را به این مردم میرساند. برای همین من باوری دارم که اگر نصیب باشد و من به وطن برگردم، اطمینان دارم که سودی من بیشتر میرسد برای مردم، برای بیداری مردم.
پس نمیخواید یک نشریه تاسیس بدید و به همون موقعی که 27 سال پیش داشتید بازم برگردید و اگر شما میخواید خدمت کنید واقعا؟
ولی اگر من به وطن برگردم، اولین کاری که میکنم میخواهم که هم روزنامه باشد، هم یک تلویزیون باشد و حتما حرکت مردمی وطندارم در صحنه سیاسی تاجیکستان باشد. بدل آزادی روی سیاسکی برای اون بسیار داماد جنتلمن در کار. آزادی قربانی میخواهد. آزادی جانبازی میخواهد. برای همین حتی در بیرون از وطنم و در مسکو هم گفتنی آزادی که من چندی سالا در مسکو زندگی داشتم آسان نبود. اما من باوری دارم آدمی که برایش آزادی مقدس است، آدمی که برایش آزادی آینامه زندگی است، آدمی که برایش آزادی معنی دارد و آدمی که یک بار از چشمه آزادی آب نوشیده است، این چشمه، این آب و این مقدسات را به یگان دولت دنیا، به یگان ثروت دنیا عوض نخواهد کرد.
هر حال ببینید هزارها مهاجر تاجیک حاضر نیستند که به وطن برگردند، چون میگن شرایط خوب نیست در کشور و با این خش و پیوندان آنها اذیت میشوند. در مثال شما هم میتونه این رو بگویم. پس شما در این باره چی نظر دارید؟
به نظر من یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان امروزه تربیه نسل نورس است، مسئله مکتب و معارف است. امروز وقتی که من با هموطنان خودم غو میخورم و واقعا برای آدم بسیار شرم‌آور است. این گناه این جوانان نیست که آنها دانش قضایی ندارند. این گناه این جوانان نیست که آنها مهاجر میشوند. این گناه این جوانان نیست که آینده درخشان ندارند. این گناه این جوانان نیست که آرزویشان، تمنایشان در روسیه گستربایت یا که در روسیه خانه رو بو، کوچه رو بو، ببخشید حاجت خانه تازه کن باشد. این گناه تمام جامعه ای ما و پیش از همه حکومت تاجیکستان است، دولت تاجیکستان است و در داخل بودن انمی پیامای به مردم رساندن یکی از وظیفه‌های مهم است. ولی شهرها را میتوان ساخت. من صورت های دوشنبه میبانم قریب مثل دبی است. رها را میتوان ساخت، قصرها را، کوشکها را میتوان ساخت، اما همه این معنی ندارد وقتی که شهروند همون کشور آزاده، آراسته، سرفراز نباشد.
تشکر. هم صحبت امروزه ما بود ژورنالیست دودجون عطاولو. از من شالو گل خواجه خداحافظ.
دنیای سودا بگذرن، اندوهی دلها بگذرن، دنیای سودا بگذرن، اندوهی دلها بگذرن. هم نوبتی ما بگذرم، اما بزیری آسمان همچون زمین بکرم، نیکی بی ما نجاویدان.